بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، مبحث کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به غرر فی الوجود ذهنی، ابتدای دلایل اثبات وجود ذهنی. جلسه پیشین یک سری مقدماتی رو خدمت شما عرض کردیم و یک پرسش‌های مقدماتی رو پاسخ دادیم. در این جلسه می‌خوایم وارد دلایل سگانه اثبات وجود ذهنی بشیم. اولین دلیلی که حکیم سبزواری مطرح می‌کنند و در مصرع اول بیت دوم به این دلیل اشاره شده، با این بیان ایشون تعبیر میکنن للحکم ایجاباً علی المعدومه. خب این دلایل رو شما در کتاب‌های بدایه و نهایه هم خواندید، لذا ما اینها رو از باب تذکر داریم خدمت شما عرض میکنیم. یکی از دلایل اثبات وجود ذهنی این هست که ما گاهی در ضمن و در قالب گزاره‌های موجبه، یعنی قضیه موجبه، میاییم حکم ایجابی و اثباتی بر مفاهیم عدمی بار میکنیم. مثلا میگیم بحر من زیبق باردون به تب، یعنی دریای جیوه طبیعتا سرد است. یا مثلا میگیم اجتماع نقیزین مغایر با اجتماع ضدین است. خب تو گزاره اول که میگیم دریای جیوه سرد است، ما چیزی به نام دریای جیوه در خارج نداریم. این دریای جیوه امر عدمی است، ولیکن در این حال که موضوع قضیه یعنی دریای جیوه امر عدمیه، ما یک حکم ایجابی اومدیم بار کردیم بر این موضوعی که امر عدمی است. و شما در منطق یک قاعده ای خوانده اید به نام قاعده فرعیت. این قاعده میگه که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. بر اساس قاعده فرعیت اگر در قالب یک قضیه موجبه یه حکمی برای یک موضوعی اثبات شود، اثبات این حکم فرع بر این هست که پیش از آن موضوع قضیه ثبوت داشته باشد. یعنی باید موضوعی وجود و ثبوت داشته باشد تا شما بتوانید یک حکم ایجابی رو به صورت قضیه موجبه بر این موضوع بار بکنید. اگر موضوع هیچ نحوه ثبوت و وجود نداشته باشد، چطور شما میایید محمولی را که یک حکم ایجابی و اثباتی است بر موضوع بار میکنید؟ خب تو این مثال دریای جیوه سرد است یا اجتماع نقیزین مغایر با اجتماع ضدین است، شما دو تا حکم سرد بودن و مغایر بودن را بر دو امر عدمی که یکی دریای جیوه باشد و دیگری اجتماع نقیزین باشد بار کردید. پس بر اساس قاعده فرعیت موضوع قضیه که دریای جیوه و اجتماع نقیزین هست باید یک نحو ثبوتی داشته باشد تا محمول قضیه بر او اثبات بشه یا ثابت بشه. خب شما همه میدانیم که دریای جیوه و اجتماع نقیزین جزء امور عدمی هستند، یعنی اینا مصداق واقعی در خارج که ندارند، لذا به راحتی میشه گفت که اینا ثبوت خارجی ندارند. ولیکن در این حال شما دارید احکام اثباتی و ایجابی رو بر اونها بار میکنید. نتیجه این میشه که درسته این امور عدمی مثل اجتماع نقیزین و دریای جیوه تحقق واقعی و مصداق خارجی ندارند، ولیکن در ظرف دیگری باید اینا ثابت باشند، یعنی در یک ظرف دیگری باید ثبوت داشته باشند تا ما بتوانیم محمول ایجابی رو بر اونها حمل کنیم. اگر اینها هیچ نحوه ثبوتی نداشته باشند، نمیتونستیم احکام ایجابی رو بر اونها حمل کنیم، ولیکن ما توانستیم و احکام ایجابی را نیز بر اونها حمل کردیم. از اینجا این نتیجه حاصل میشه که ثبوت موضوعاتی که در خارج معدومن در ظرف دیگری هست به نام ذهن، و ما اون ظرف دیگر رو ذهن مینامیم. چون اگر این مفاهیم عدمی در ظرف دیگر ثابت نباشن با قاعده فرعیت منافات داره و معنیش اینه که اصلا ما نباید و نمیتونستیم قضیه موجبه رو تشکیل بدیم و حکم ایجابی بکنیم بر این موضوعات عدمی. متن رو نگاه کنید استدلال اول رو. ثم اشرنا الى وجوه من الادله، سپس ما به یک وجوهی از ادله اشاره کردیم، در اون ابیات اشاره شده، تفصیلش در اینجا گفته میشه. الاول قولنا للحکم ایجابا، یعنی نحکمو حکما ایجابیا علی المعدوم. للحکم ایجابا علی المعدومه، یعنی ما گاهی میاییم یک حکم ایجابی را در قالب قضیه موجبه بر یک موضوع عدمی ثابت میکنیم. خب معدوم یعنی چی؟ ای مالا وجود لهو فی الخارج، این معدومی که اینجا داریم میگیم اون چیزیست که در خارج مصداق واقعی ندارد. مثال که قولنا بحرون من زیبق باردون به تب و اجتماع نقیزین مقایرون لاجتماع زدین، در این دو گزاره حکم باردون به تب بودن رو بر دریای جیوه بار کرده ایم و حکم مقایر اجتماع زدین بودن را بر اجتماع نقیزین بار کرده ایم. از سوی دیگر و ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، بر اساس قاعده فرعیت اگر چیزی بخواد برای چیزی ثابت بشه این فرع بران است که اون مثبت له پیش از این ثبوت داشته باشد. و به بیان دیگه ثبوت و شیئن لشیئن، یعنی ثبوت و شیئن، شیئن اولی میشه محمول، ثبوت محمول، لشیئن میشه موضوع، برای موضوع. فرع ثبوت مثبت له است، مثبت له چیه؟ موضوع است. یعنی اگر بخواد محمول برای موضوع ثابت بشود پیش فرضش اینه که خود مثبت له که همون موضوع قضیه هست ابتداعا ثبوتی داشته باشد تا شما بتوانید این محمول رو بر او حمل بکنید. و از لیس المثبت له هنا فی الخارج ففی الذهن، و از آنجا که این مثبت له ما یعنی موضوع قضیه ما در خارج مصداق ندارد، پس این مصداق این موضوع له و ثبوت موضوع له در ذهن خواهد بود. این استدلال اول تمام. در استدلال دوم حکیم سبزواری با مبنا قرار دادن مفاهیم کلی وجود ذهنی رو اثبات میکنند. مصرع دوم بیت دوم اشاره داره به همین استدلال، ولانتزاع الشیء ذی العمومه. دلیل دوم اینه که ما میتوانیم مفاهیم کلی را از اشیاء انتزاع بکنیم، یعنی یه سری مفاهیم کلی مثل مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی درخت، مفهوم کلی چوب، آهن و امثال اینها رو ما انتزاع میکنیم و میبینیم که همه این مفاهیم کلی قابل صدق بر افراد کثیرن. خب اگر ما بیاییم فقط وجود را منحصر بکنیم در وجود خارجی، مثلا بگیم وجود برابر با خارجی است، دیگه اصلا چیزی به نام وجود ذهنی رو نپذیریم، روشنه که مفاهیم کلی نباید وجود داشته باشن، نباید ثبوت داشته باشن، چون هرچه که در خارج موجود می شود به وصف جزئیت موجود میشه. شما هر چیزی که در خارج می بینید وجود خارجی دارد، این متشخصه، تشخص داره، یعنی جزئی است، یعنی تک مصداقی است. مثلا این میزی که الان روبروی منه، این که دوتا مصداق نداره در خارج، این همین یکیه، همین یه دونه است، نسبتی به این زمان، نسبتی به این مکان، اندازه خاص، سازندش شخص خاصی بوده. همه اینها رو که در نظر بگیرید میبینید که این میزی که روبروی من است یک مصداق بیشتر ندارد. لذاست که هرچه که لباس وجود خارجی برتن بکند یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. ولیکن ما میبینیم که این مفاهیم کلی بیش از یک مصداق دارند، یعنی بر بیش از یک مصداق قابل انطباق هستند. درخت بی نهایت افراد داره در خارج، پس معلوم میشه این مفاهیم کلی نمیتونن وجود خارجی داشته باشند، چه اینکه اگر وجود خارجی میداشتند اینها فقط باید بر یک مصداق هم میشدند، در حالی که بر بیش از یک مصداق هم میشن. پس معلوم میشود ظرف وجود مفاهیم کلی خارج نیست. پس کجاست؟ ذهن. ظرف وجود مفاهیم کلی میشه ذهن. متن رو نگاه کنید. و ثانی قولنا لانتزاع الشیء ذی العمومه، دلیل دوهوبی سخن ماست که گفتیم از یک چیز میتوان معنای آن را انتزاع نمود. یعنی چی؟ عین تصور و مفهومات تتصف بالکلیت و العموم، یعنی ما تصور میکنیم مفاهیمی را که آن مفاهیم متصف به کلی بودن و عام بودن میشوند، یعنی قابل صدق بر افراد کثیرند. چگونه شما مفهوم کلی را انتزاع میکنید؟ به حذف ما به الامتیاز آنها. مفهوم کلی رو وقتی انتزاع میکنیم به چه صورته؟ به این صورته که اون ما به الامتیاز رو از این مفاهیم کلی حذف میکنیم. ما به الامتیاز چی است؟ ما به الامتیاز همون عوارض مشخصه هست که همراه با افراده. مثلا شما افراد انسان رو در نظر میگیرید، ذهن شما افراد گوناگون انسان رو ادراک میکنه، حسن، حسین، کاظم، قاسم، زید، عمرو و امثال اینها. بعد میاد اون مابه الامتیازی که همون عوارض شخصیه هست و هر فردی از افراد انسان اون عوارض خاصی دارد که دیگری ندارد، اینها رو میاد جدا میکنه، حذف میکند. اگر شما عوارض مشخصه را از افراد انسان بردارید، حذفش کنید، چی میمونه؟ فقط جنس و فصل میماند. دیگه به عرض مفارق یا عرض لازم اینها لحاظ نظر نمیکنید، فقط جنس و فصلش. خب وقتی از افراد انسان و خصوصیات و مابل امتیازها و عوارض مشخصه را حذف کردید، آنچه که به دست میاد جنس و فصل است و بفرمایید مفهوم کلی است. و تصور و اشارتون عقلیتون، این تصور مفاهیم کلی که ما در ذهن اینها رو تصور میکنیم، این یک اشاره عقلی است. یعنی چی اشاره عقلی است؟ یعنی تصورات کلی نمیتواند اشاره خارجی باشد، چون کلیات در خارج موجود نیستن. ما به مفاهیم کلی در ذهن اشاره عقلی میکنیم. این اشارتون عقلیت چی رو خارج میکنه؟ اشارتون حسیه رو خارج میکنه. موجودات خارجی مشارون اله واقع می شوند به اشاره حسی، لذا جهت میشه براشون در نظر گرفت. مثلا میگی سمت بالا هست، پایین نیست، روبروی من هست، پشت سر من نیست، سمت راست من هست، سمت چپ من نیست. در مورد موجودات مادی و خارجی شما اشاره حسی رو دارید، ولیکن در مورد مفاهیم کلی که در خارج موجود نیستن دیگه اشاره حسی معنی ندارد. مثلا اینا زمان و مکان ندارن که شما مثلا بگی مفهوم کلی انسان روبروی منه، پشت سر منه، سمت راست یا سمت چپ منه. لذا تعبیر میکنن که این مفاهیم کلی مشارون اله واقع میشوند به اشاره ذهنی یا عقلی. ول معدوم المطلق و لا یشاره الیه مطلقا. اگر کسی بیاد بگه چون این مفاهیم کلی قابل اشاره حسی نیستند، پس معدوم مطلقاً هیچ مصداق واقعی ندارن، با این اشکال مواجه میشه که اگر اینا معدوم مطلق بودن، یعنی نه در ذهن و نه در خارج مصداق نداشتن، نباید ما اون رو به صورت اشاره ذهنی و اشاره عقلی مشارون اله قرار بدیم. در حالی که میتونیم مفاهیم کلی را مشارون اله قرار بدیم، منتها به اشاره عقلی و ذهنی، نه اشاره حسی. از همینجا معلوم میشود که مفاهیم کلی معدوم مطلق نیستند که کسی بگه نه در ذهن موجودن و نه در خارج. فهیه به نحو کلیت موجودتون، همین که مفاهیم کلیند و به اشاره عقلی مشارون اله واقع می شوند، پس معدوم مطلق نیستند و موجودند. خب پس اینا میشه معلوم میشه که این مفاهیم به وصف کلیت موجودن، چون معدوم مطلق نشدن دیگه. و از لیس فی الخارج، و وقتی میبینیم که این مفاهیم کلی با وصف کلیت نمیتونن در خارج موجود باشن، ففی الذهن، پس در ذهن موجود خواهند بود. یک ظرف دیگری باید باشه که این مفاهیم کلی در اون ظرف موجود باشه و همون ذهن. حالا چرا در خارج نمیتونن باشن؟ لان کل ما یوجد فی الخارج جزئیون، چون هر چیزی که در خارج موجود میشود و لباس وجود خارجی برتن میکند، اینا جزئی است، یعنی یک مصداقی است، تک مصداقی است، بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیست، در حالی که مفاهیم کلی بر بیش از یک مصداق منطبق می شوند. خب اینم تمام. استدلال سومی که بر اثبات وجود ذهنی اقامه شده، اشاره داره به همون صرف و شی، یعنی کلید واژه استدلال صرف و شی یا صرف الحقیقه هست. اصطلاح صرف و شیء یعنی خالص یک چیز. این صرف و شیء رو هم در مورد وجود به کار میبرن در فلسفه، هم در مورد ماهیت به کار میبرن. صرف و شیء که وجود باشد، خب میگن مثلا میگن خود وجود بنابر اصالت وجود صرف است. یعنی چی صرف است؟ یعنی خالص است. خالص است یعنی چی؟ یعنی آمیخته با غیر نیست. و غیر وجود چیه؟ عدم و ماهیت. بنابر اصالت وجود، وجود نه مرکب با عدم است و نه مرکب با ماهیت. وجود نه از عدم و وجود ترکیب شده، نه از ماهیت و وجود ترکیب شده. لذا میگن وجود با غیر خودش که ماهیت و عدم باشد آمیخته نیست. وقتی آمیخته نباشد میشه خالص. خالص هم صرف. پس گاهی صرف میگیم منظورمون اون وجوده. حالا خود این صرفیت هم به یک معنا مراتب داره دیگه. اون موجودی که بالاترین درجه صرفیت را دارد میشه واجب الوجود به ذات یا حقیقت وجود. ولیکن وجودهای مقید هم صرفند با نظر به وجودشان، چون وجودهای مقید هم در واقع در خارج مرکب از ماهیت وجود نیستند. ماهیت عدم ببخش، در خارج مرکب از ماهیت و عدم نیستند. اگر احیانا در مورد ممکن الوجود ها میگیم که زوجون ترکیبیون من ماهیت و وجود، این زوجون ترکیبی، ترکیبی که میگیم ممکن الوجود مرکب از ماهیت وجودی، ترکیب ذهنیه. در خارج اینو میتونیم بگیم که آمیخته با غیر نیست. البته معمولا اصطلاح صرف و شیء رو وقتی به وجود نسبت میدن بدانید بیشتر مرادشان حقیقت وجود است، یعنی وجود مطلق مرادشان است، وجودی که مقید به هیچ قیدی نیست. لذا شما هم اگر خواستید اصطلاح صرف رو به وجود نسبت بدید در مورد وجود مطلق به کار بگیرید. ولیکن همین اصطلاح صرف و شیء به ماهیت هم نسبت داده می شود. و ماهیت چرا صرف است؟ چون ماهیت هم آمیخته با عوارض مشخصه نیست. ماهیت هر چیزی همون جنس و فصلشه. وقتی شما یک چیز رو به حسب ماهیت یعنی جنس و فصلش در نظر می گیرید، دیگه کار با عوارض شخصی و جزئی و به تعبیر حکیم سبزوری کار با غرائب لاحقه، عوارض لاحقه و امثال اینها ندارید. از اجانب و غرائب رو جدا میبینید، چون ماهیت فقط جنس و فصل است. الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه لا موجودتن ولا معدومه. یعنی ماهیت به خودی خود چیزی جز خودش نیست، یعنی همون جنس و فصلشه. نه وجود در ذات ماهیت اخذ شده، نه عدم اخذ شده. اینم میگن صرف. حالا ما از هر چیزی میتونیم صرف ماهیتش رو یا ماهیت صرفش را تصور بکنیم، بله، بدون اینکه اون منظمات اون ماهیت یا به تعبیری عوارض اون ماهیت رو در نظر بگیریم. یعنی ماهیت رو صرف، خالص از عوارض و خالی از عوارض مشخصه در نظر بگیریم. خب ماهیت با این ویژگی ها آیا در خارج موجود است؟ شما در خارج میتونی انسانی پیدا کنی که هیچ عرض مشخصه ای نداشته باشد؟ یعنی فقط چی باشه؟ فقط حیوان ناطق باشه دیگه، قد و وزن و سفید پوست و سیاه پوست و نسبت به مکان و زمان و کم و کیف هیچی نداشته باشه، میشه؟ قطعا خیر. هر انسانی که یا هر ماهیتی که بخواد در خارج موجود بشه همراه با یک عوارض مشخصه موجود میشه. پس این که ما ماهیت رو میتونیم منهای عوارض مشخصه در نظر بگیریم و به تعبیری اون ماهیت صرف را تصور بکنیم، نشان از این دارد که ظرف وجود این ماهیت صرف نمیتونه خارج باشد، ولیکن ثبوت داره، ما داریم تصورش میکنیم. پس معلوم میشه ظرف دیگری برای این ماهیت است به نام ذهن، و وجود ذهنی این گونه اثبات میشود. حالا یه مثال هایی هم حکیم سبزواری داره، مثلا بیاض رو ایشون مثال میزنن، اینو در ضمن متن براتون توضیح میدم. عبارت رو نگاه کنید. و ثالث قولنا صرف الحقیقت لذی من دون منظماتها العقل و یرا یا یرا. میگه صرف حقیقت، هر حقیقتی که باشه، این حقیقت یعنی ماهیت، صرف حقیقت میشه اومد. قبلا خدمت شما عرض کردم ماهیت رو اگر به اعتبار وجود ذهنیش در نظر بگیرن بهش میگن ذات، اگر به اعتبار وجود خارجیش در نظر بگیرن بهش میگن حقیقت. وقتی میگن صرف حقیقت یعنی هر ماهیتی که در خارج موجوده، اگه صرف این رو لحاظ بکنید، یعنی او خالص جنس و فصلش را بدون عوارض، هر ماهیتی رو صرفش رو لحاظ کنید، الذی صفت و صرفن، یه الذی داره توصیف میکنه صرف را، صرف الحقیقتی که الذی، گویی حکیم سبزاری میخواد بگه چرا من به جای الذی التی نگفتم؟ آیا این صفت حقیقت نیست؟ میفرماید خیر، این الذی صفت مضافه نه صفت مضاف الی، صرف الحقیقت الذی، او صرف الحقیقتی که او صرف این صفت را دارد. چیه صفتش؟ ما کسرا، که کسرت بردار نیست. این الف کسرا الف اطلاق است، یعنی برای ضرورت شعری اضافه شده، این الف تثنیه و اینا نیست، کسره در اصل چی بود؟ کسره. بله، این الف به ضرورت شعری اضافه شده، اینو بهش میگن الف اطلاق. صرف حقیقتی که کسرت بردار نیست بدون منظماتش، این منظماتون حقیقت یعنی چی؟ ای غرائبها و اجانبها، یعنی بدون اون عوارض مشخصه که غریب از او هستند و بیگانه از اوستند، و همچنین ماده، ماده و لواحق ماده، لواحق ماده میشه اعراض، ماده هم که مشخص. شما وقتی مفهوم صرف رو تصور میکنید تو ذهن ماده دارد؟ نه. مثلا خودشون مثال میزنن، مفهوم بیاض رو، صرف بیاض رو در ذهن بیارید بدون ماده، ماده ثانیه‌شون. کدوم ماده ثانیه؟ همون موضوع بیاض عرض دیگه، بدون جسم، بدون ماده که همون جسم باشه و بیاض سوار بر جسم میشه در خارج و موجود میشه، بدون اون جسم در نظر بگیرید و وقتی میگید بیاض دیگه اون عوارضش هم در نظر نگیرید. بله، مثلا به اصطلاح ایشون میگن سفیدی خالص رو تو ذهنت بیار بدون اون جسم اجسامشون، یا به تعبیر ایشون موضوع همون جوهر. مثلا دیگه سفیدی کار نداشت باشه، سفیدی برف هست، سفیدی آجفیل هست، سفیدی پنبه هست و هرچی، عوارضش هم در نظر نیار. عوارض سفیدی مثل چیه؟ مثل زمان و مکان و جهت و غیر اینها. حالا یا عوارضی است که اولا و به ذات ملحق میشه به سفیدی در خارج، مثل زمان، زمان مال خود سفیدیه، سفیدی زمان مند است یا مکان مند است، زمان و مکان به ذات به خود سفیدی نسبت داده میشه. یعنی اگر بگی سفیدی در خارج زمانمند است، این اسناد اسناد حقیقی اولا و به ذاته. اگر بگی سفیدی در خارج مکانمند است، این اسناد سفیدی، اسناد مکانمند بودن به سفیدی به ذاته. گاهی هم یه سری عوارضی به سفیدی در خارج نسبت داده میشه، اینو بالعرضه. مثل چی؟ مثل مثلا فرض بگیرید مقدر، مقدار داشتن. بیاض مگه کیف نیست؟ بله، کیف محسوسه، کیف مبصره، کیف محسوس، اونم از نوع کیف مبصر، یعنی کیفی که با چشم دیده میشه. خب اگر بیاض کیف باشد، خب کیف به خودی خود که تقسیم نمیشود. شما خوانده اید در بدای نهایه، اون چه که تقسیم را اولا و به ذات میپذیرد کمیته. یعنی مثلا ما وقتی جسم رو تقسیم میکنیم به دقت عقلی، جسم تقسیم نشده که، اندازه جسم و کمیت جسم تقسیم شده. لذا میگن انقسام اولا و به ذات مال کمیت، ثانیا و بالعرض و المجاز به دیگر اعراض و جسم نسبت داده میشه. یعنی وقتی شما میگی جسم تقسیم شد، این قابل انقسام بودن رو وقتی به جسم نسبت میدید، این اسناد اسناد مجازی است، اسناد الا غیر ما هو له. ولی اگر همون قابل انقسام بودن رو اومدید به کمیت نسبت دادید، این میشه اسناد الا ما هو له، یعنی اسناد حقیقی است. در مسئله بیاض هم که کیفه همینه، میگید آقا بیاض این سفیدی مثلا نیم متره، اندازه داری براش نسبت میدی، آیا این اندازه‌ای که داری به سفیدی نسبت میدی اولا و به ذات حقیقتا مال خود سفیدیه؟ خیر، بلکه چیه؟ حقیقتا این اندازه مال کمیتی است که همراه سفیدی هست، اون مال عرض کم سفیدی کیفه. بله، به واسطه اون کمیت شما اندازه رو به چی نسبت میدید؟ به سفیدی نسبت میدید. لذا میگن اینجا سفیدی بلعرز متصف به مقدار شد، چون مقدار به ذات مال کمیت، پس سفیدی بلعرز متصف به مقدار شد. متن رو نگاه کنید. در همه اینها سفیدی رو شما خالص در نظر گرفتید بدون اون موضوعاتش، سفیدی کاغذ از سفیدی برف از سفیدی آج سفیدی پنبه، اینا رو کار نداری، و بدون اون عوارضش، حالا عوارضش یا به ذات یا بالعرض که توضیح دادم، اینجا میشه صرف سفیدی، خالص سفیدی. خب چنین چیزی وجود خارجی ندارد عزیز دل برادر، چون اگر در خارج موجود بشه همراه با عوارض و موضوع اینها خواهد بود، معلوم میشه که در ظرف دیگری موجود است به نام ذهن. العقل یرا، یعنی عقل میبیند صرف حقیقت را بدون منظماتش. بله، یعنی ایعرفه، یعنی میشناسد یا میبیند. فصرف الحقیقه، صرف الحقیقه میشه چی؟ مفعول. این صرف الحقیقه در بیت میشه مفعول یرا، عقل میشه فاعل یرا. ولی اینه به ضرورت شعری دیگه، فاعل و مفعول قبل از فعل آمده، میدونید اینا رو. در واقع عبارت اینه، یرال عقلو صرف الحقیقته من دون منظماتها، عقل میبیند صرف حقیقت را بدون عوارضش و ماده و لواحق ماده که اون منظماتش باشه. والحاصل ان صرف کل حقیقت به اسقاط اضافته ان کل ما هو غیره من الشوائب الاجنبیه واحدون. حاصل این که صرف هر حقیقتی، یعنی خالص اون ماهیت جنس و فصل بدون عوارض، صرف هر حقیقتی با ساقط شدن اضافتهی ان کل ماه و غیره، با ساقط شدن اضافه اون صرف حقیقت از هر چیزی که غیر از اون صرف حقیقت است، وقتی شما اون اضافات رو ازش بندازی ساقطش بکنی مثل عوارض و ماده و اینها، حالا من بیان میکنه چی رو؟ کل ماه و غیره. ماه و غیره چیه؟ اون چی که غیر صرف حقیقت هست چیه؟ من بیانی است، یعنی بیان باشد از شوائب اجنبی، یعنی آمیخته های بیگانه. خب چیه آمیخته با صرف یک چیزن و بیگانه از اویند؟ همون منظماتش، ماده و لواحق ماده، عوارض. این واحدون، این واحدون میشه خبر ان و الحاصل و ان صرف، صرف اسم ان است، واحدون خبرشه، صرف هر حقیقتی واحد است. چجوری واحد است؟ به این صورت که شما اضافات رو ازش میندازی و شوائب اجنبیه رو در نظر نمیگیری. مانند مثال بزن، مانند بیاز، فانه اذا اسقط عنه الموضوعات من الثلج والعاج والقطن و غیرها واللواحق من الزمان والمکان والجهت و غیرها مما لحقه بالذات او بالعرض کان واحدن. مانند سفیدی، اگر موضوعات از این سفیدی، از این بیان ساقط شوند. موضوعات چی هست؟ بیان میکنه موضوعات رو، من بیانی است. موضوعاتی که مثلا برف باشد، آج فیل باشد، پنبه باشد، غیر اینها کاغذ باشد، هر چیز. و همچنین ازا اسقط اللواحق، اگر اون لواحق که همون عوارضند اونها هم ساقط بشن. لواحق چیان؟ من بیان میکنه لواحق رو، زمان و مکان و جهت و غیر اینا، غیر این لواحق. حالا اون عوارض و لواحق دو دست است، مما لحقه به ذات و بالعرض، یا عوارضی است که به ذات عارض سفیدی میشه، مثل زمان و مکان که به ذات به سفیدی نسبت داده میشه، یا عوارضی است که بالعرض به سفیدی نسبت داده میشه، مثل مقدار. مقدار اولا و به ذات مال کمیت، ثانیا و بالعرض و المجاز، مجازا به کیفیت نسبت داده میشه. مثلا بگیم سفیدی یک متر است، سفیدی انقدر است، مثلا مقدار تعیین میکنه. اگر این کارو کردید، اسقط اذا اسقط عنه الموضوعات و اللواحق کان واحدا، این کان واحدا جواب شرط ماست. اگر موضوعات و لواحق از این سفیدی ساقط بشه، این سفیدی میشه یکی، واحد میشه، چون میشه صرف. چرا واحد میشه؟ از لا میزه فشه، چون دیگه وقتی صرف شد تمایزی در اون چیز نخواهد بود، در مثلا سفیدی، در مثال ما، ما به الامتیاز به واسطه یا موضوع یا به واسطه عوارض دیگه. شما خالص جنس و فصل مثلا در نظر، البته بیاز که جنس و فصل اعتباری داره چون عرضه، جنس و فصل اعتباری در نظر گرفتید مثلا باش. فهو به هازن نهو من الوحدت الجامعت لما هو من سنخه المحذوف انها ما هو من غرائبهی موجودن به وجود وسیعه. پس این بیاض به این نحو از وحدت، وحدتی که جامعه، جامعه چیه؟ جامعه هر چیزیست که از سنخ خودشه، یعنی بیاض که صرف است، واحد است و دربر گرفته است هر سفیدی را که از سنخ خودشه. بیاض هم سفیدی آج فیل رو دربر گرفته، هم سفیدی برف را، هم سفیدی کاغذ را، هم سفیدی پنبه را، همینطور ادامه. المحذوف عنها ما هو من غرائبه، حذف شده از این مثلا وحدت جامعه اون چیزی که از غرائب او صرف باشد، یعنی عوارض مشخصه رو شما حذف کردید. چنین چیزی موجودون به وجود واسه، چنین چیزی که وحدت جمعی دارد و همه اون چیزی که از سنخ خودش هست رو دربر میگیره و عوارض هم از او حذف شده، چنین چیزی موجود به یک وجود وسیع خواهد بود، یعنی وجود وسیعی دارد، همه افراد سفیدی را در بر میگیرد. و از لیس فی الخارج لانه فیه بنعت الکثرت و الاختلاط ففی سقع شامخ منزه، و از آنجا که این سفیدی در خارج نیست، چرا سفیدی در خارج نیست؟ چون هرچه که در خارجه به وصف کثرت و اختلاط با عوارض موجوده، هر موجود خارجی اولا در خارج آنچه که در خارج کثیر است، وحدت جمعی ندارد، سفیدی که در خارج یکی که نیست، او بی نهایت ما سفیدی داریم، سفیدی پنبه، برف همزار اینا، و همچنین مختلطه، یعنی آمیخته با عوارض مشخص است، در حالی که ما تو صرف حقیقت چنین چیزی نمی‌بینیم، نه کثرتی می‌بینیم نه اختلاطی. پس معلوم میشه ففی سوق ان شامخ من الذهن، پسی در او سوق شامخ در ذهن است، یعنی در باطن ذهن شماست، در درون ذهن شماست. و هذه الوجوه الثلاثه فروقها جلیتون، این استدلال های سگانه فرق آشکاری با هم دارن. اینو حکیم سبزواری میفرمایند برای اینکه یک توهم رو، در واقع توهم مقدر رو رفع کنن. ممکنه کسی بگه آقا این استدلال های سگانه همه یه حرف دارن میزنن، در ظاهر سه استدلاله، حد وسطشون یکیه، همه به یک استدلال برمیگرده، بالاخره همه میخوان بگن که چیزی که در خارج معدوم باشد اون مشخصه که در ذهن باید ثبوت داشته باشد. ممکنه این توهم به ذهن کسی بیاد. ایشون میخواد بفرماید که سه وجه استدلال فرقاشون مشخصه. چرا؟ چون بعضی از اینها، بعضی از این وجوه استدلال یثبت المطلوب من مسلک موضوعیت الموجبه، بعضیا مطلوب رو که همون مبحث وجود ذهنی باشد اثبات میکنه از راه موضوع قضیه موجبه، که همون برهان اول بود که گفتیم اجتماع نقیزین موضوع قضیه موجبه هست. کدام قضیه؟ اجتماع و نقیزین مغایرون اجتماع زده، و گفتیم که اون موضوع باید بنابر قاعده فرعیت یک نحوه ثبوتی داشته باشند. دقت میکنید؟ و بعضها من مسلک الکلیه، او استدلال دوم از راه کلیت وارد شد و وجود ذهنی رو اثبات کرد، گفت مفاهیم کلی در خارج نیستن پس در ذهنن. و بعضها من مسلک الوحده، استدلال سوم که همون صرف حقیقت شی بود از راه وحدت اومد اثبات کرد، گفت هرچه که در خارج است متصف به کثرت است، پس این صرف حقیقت که متصف به وحدت میشه نمیتونه در خارج باشد پس در ذهنه. و ایزن بعضها من مسلک تصدیق و بعضها من مسلک تصور، همچنین بعضی از این استدلال ها که همون برهان اول باشه از راه تصدیق اثبات کرد، بحث حکم للحکم ایجابن علی المعدومه، وقتی پای حکم به میان میاد پای تصدیق در میان است، چون تصدیق تصور همراه با حکم. و بعضی ها من مسلک تصور که همون برهان دوم و سوم باشه، برهان دوم که بر مفاهیم کلی استوار بود و برهان سوم که بر صرف حقیقت استوار بود، اینا از راه تصور وجود ذهن اثبات کردن. چون اینجا ما بحث حکم مطرح نکردیم، گفتیم تصوری که ما از مفاهیم کلی داریم و تصوری که از صرف حقیقت داریم اینا با وجودهای خارجی، با وجود خارجی سازگار نیستن، پس باید در ظرف دیگری به نام ذهن موجود باشن. ولئن مبادیه ها مختلفتون، مبادی اینها هم چیه؟ مختلف است. دیگه اینجا یک نکته ای رو ایشون میگن، چون نیاز به توضیح داره ابتدای بحث، اینو میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.